ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای پاسخ بیچون و چرای همه ما، ای پاسخ بیچون و چرای همه ما، اکنون توی و مسئله های همه ما. کو آن که در این خاک سفر کرده ندارد، سخت است فراق تو برای همه ما. ای گریه شبهای مناجات من از تو، لبخند تو آمین دعای همه ما. ای ابر اگر از خانه آن یار گذشتی، با گریه بزن بوسه به جای همه ما. ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم، اما تو بکش خط به خطای همه ما. در آتش عشق تو اگر مست نسوزیم، سوزانده شدن با سزای همه ما. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنم برنامه امروز رو. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، طاعت عبادتون قبول باشه انشاءالله. باز هم ایام عید سعید فطر و عید طاعت و بندگی رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه و انشاءالله اون چه که خیر خداوند به شما عنایت بکنه انشاءالله. یک سلام هم به همه شنونده های خوب رادیو قرآن عرض میکنیم. خوشحالیم که اونها هم به جمع خانواده بزرگ سمت خدا پیوستن. روزهای شنبه ما خدمت جناب دینی بزرگوارمون بودیم، متاسفانه ایشون یک کسالتی برشون عارض شد. دعا میکنیم همینجا که انشاءالله خداوند به ایشون عافیت و بهبودی و سلامت کامل عنایت بکنه و اگر الان بیننده برنامه ما هستن، از صمیم دل و جان به ایشون سلام عرض میکنیم. انشاءالله به زودی زود شاهد حضور ایشون در برنامه سمت خدا باشیم. افتخار این رو داریم که امروز خدمت حاجی حسینی عزیز و بزرگوارمون هستیم. قبول زحمت فرمودن و برنامه امروزمون رو منور کردن. سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه، عیدتون مبارک. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان رادیو قرآن. واقعش این است که بینندگان بزرگواری میفرمودن که هفته یه روز ما رو تعامل میکردن.
یاد آقا نفرمایید.
خدا میدونه، نه من مدت هاست به آقای رکنی گفتم که دیگه ما حوصله مردم رو سر بردیم.
نه خیلی خیلی.
دیگه وای که اگر بنا باشه که امروز هم اضافه بشه. جدا آرزوی سلامتی کامل برای همه بیماران، مخصوصا برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای بدین.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. امروز چی برامون آوردین حضرت حسین؟
امروز سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه 224.
باز هم مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهد. این خطبه یه داستانی داره، من داستانش خیلی کوتاه عرض کنم. عده‌ای از یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه از سر خیرخواهی به حضرت میگفتن آقا ببین معاویه چه سیاستی داره که همه رو جذب میکنه، شما همون سیاست رو در پیش بگیرید که همه جذب بشن، کسی از دور شما پراکنده
نشود
و مخالفی نداشته باشید. معاویه باج میده، رشوه میده، همه اونایی که با باج و رشوه طرف دارن علاقه من میشن، اما شما سخت میگیری بیت المال رو به سویه تقسیم میکنید، میبینید خیلی از نزدیکانتون
پراکنده
میشه. حضرت وقتی این پیشنهاد رو از یارانه نزدیک خودشون از سر خیرخواهی شنیدن این خطبه رو خوندن. خطبه در حقیقت سه بخشه. یه بخشش براءت از ظلمه که بیان بسیار زیبایی در حضرت. دوم یه نمونه ای رو اعلان میکنن، نمونه عملی در زندگی خودشون که چگونه از ظلم به حقوق مردم و بیت المال فاصله داشتن. و سوم باز وارد مصداق عینی تری میشن و اون اینکه کسی برای حضرت رشوه آورد، امیرالمومنین چه برخوردی با اون شخص کرده. این سه بخش در خطبه هست.
خیلی خوب.
یه بخش کلی، دو بخش هم نمونه عینی. بخش اول میفهمون قسم میخونن، والله لان ابیت علی حسک السعدان مسحدا، به خدا قسم اگر شب رو به صبح بیاورم بر روی خارها. سعدان خارهایی رو میگن که سه شاخه داره، مثل این تیرهای سه شعبه که میگن، اگه شب رو به صبح بیارم روی خارهای سه شاخه، او اجر فی الاغلال مسفدا، منو در قل و زنجیر بکشند، احب الیه، اینا برا من بهتره، محبوبتره، من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد،
که من ظلم بکنم،
ظلم کرده باشم فردای قیامت در حالی خدا رو ملاقات کنم که به بعضی از بندگانی ظلم کرده باشه. و غاصبا لشیء من الختام، چیزی از این مال بی ارزش دنیا غصب کرده باشم. و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الى البلا، چگونه من حق دیگران رو از بین ببرم، ظلم کنم به احدی برای خودم که یسر و الال بلا غفولها، به زودی بازگشتش به مرگ است و به کهنگی و پوسیدگی بدن و از بین رفتن، و چطور این کارو بکنم. و یطول فی السرا خلولها، انسانی که یه مدت طولانی باید در خاک بماند برای چی ظلم بکنه. این عنوان کلی براءت از ظلم. گفتیم دو تا نمونه حضرت ذکر میکنه. والله لقد رأیت عقیلا، باز حضرت قسم میخوره، به خدا قسم برادرم عقیل رو دیدم. و قد املغ، فقیر شده بود، حتی استماحنی من برکم ساعا، آمد پیش من از سهم شما مردم به اندازه یک ساع گندم، یک ساع 3 کیلو گندمه، اضافه از من میخواست. و رأیت سبیانه شعف الشعور غبر الالوان، بچه هاش هم همراهش آورده بود که موهای جولیده داشتن، رنگ فریده داشتن، من فقرهم که انما سودت وجوههم بالعرد، مثل اینکه با نیل رنگ اینها رو سیاه کرده باشه. و آبدنی مؤکدن، ای تکرار کرد که سهم اضافه ای از بیت المال بگیره، کرر علی القول مرددن، ای تکرار کرد. فاسغیت الیه سمعی، من خوب گوش کردم،
او اصرار میکرد
و من گوش کردم. فزن، این که من خوب گوش میکردم، فزن انی ابی او دینی، فکر من آمادم که دینم رو
بفروشم،
دنیای او بفروشم. و اتبع او غیاده، و رهبری او رو بپذیرم، او منو ببره به طرف این مسیری که خودش میخواد. فاحمیت له حدیدتن، یه آهنی رو گداختم، ثم ادنیتها من جسمه، به دستش نزدیک، به بدنش نزدیک کردم آتش رو، نزده حضرت به دست او، که بعضی هم میگن نه، لیعتبر بها، عبرتی باشه. فوج وجیج ذی دنفن، عقیل نمیدیده، چشمش هم نابینا بود در این سالها، فریاد زد من المها، همین آتش که نزدیک شد داد
خرم اون آتش.
و کاد ان یحترق من میسمه ها، نزدیک بود از اون حرارتش به او برسد. فقلت له، به برادرم عقیل گفتم که اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه، تو ناله میزنی از این آتشی که یه انسانی برای بازیچه درست کرده، این آتش دنیا هرچی باشه بازیچه هست. وقت تجرنی الی نارم سجرها جبارها لغضبه، منم میخوای ببری به طرف آتشی که سجرها جبار خواه، خداوند این آتشو به پا کرده، اونم لغضبهی، آتش جهنم خاطر خشم الهی هست، و الا خدا نمیخواد کسی رو به آتش ببره. اتئن من الاذا ولا ائن من لذا، تو از یه آزار کوچیک، یه آزار آتش دنیا فریاد میزنی، اون وقت من از شعله های آتش سوزان قیامت نگران نباشم. پس بنابراین برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه آمده، تعبیر حضرت اینه من برکم ساعا،
سهم بیشتری خواسته، به اندازه یک ساعت،
یک ساعت خواسته. اینم یه نمونه دوم تو این خطبه که حضرت فرمودن من کوتاه نمیام، به برادرم هم گفت. مرحله سوم حضرت با سراغ یه مصداق دیگری میرن و اعجب من ذالک، از این عجیب تر. حالا عقیل آمده بود گندم میخواست و من بهش ندادم. و اعجب من ذالک تارقون ترقنا به ملفوفته. واقعا ببینه رو میخونه شرمنده میشه، شرمنده زندگی های خودمون میشه. ما مدعی هستیم حکومت علوی، واقعا ببین چه خبره. تارقون ترقنان، کسی نیمه شب آمد در خانه ما رو زد. منظور حضرت اشعث ابن غیثه، در خانه ما رو زد به ملفوفتن فی وعائها، یه بسته ای رو، یه حلوایی رو توی جایی بسته بود پیچیده بود آورد برم من. و معجونتن شنعتها، یه معجونی درست کرده بود که من از این معجون بیزارم، کراهت دارم از استفادهش. که انما عجنت بریغ حیت او غیئها، این نگاه امیر مؤمنان، گویا این حلوا رو با زهر مار درست کرده بود، بشوه آورده بود بر امیر مؤمنان. اشعث ابن غیث یه کاری داشت، میخواست حضرت به نفع او رأی بده، اقدامی بکنه، شبانه نیمه شب رشوه آورده بود در خانه حضرت. مثلا امیر تعبیر امیر مؤمنان اینه، اگه ما به این باور میرسیدیم از مال حرام فاصله میگرفتیم. علت که الان حرام خوری در جامعه ما فراوانه در میان مردم ما، مسئولین ما، سردمداران ما فراوانه، اینو باور نداریم. حضرت میفرماد این حلوا اجنت بریغ حیت او غیئها، گویا با زهر مار این عجینو، این
حقیقت و واقعیت این مال رو ایشون
میدیدن. در قرآن کریم هست، سوره مبارکه نساء، چند جای قرآن هست، یه نمونه سوره نساء آیه دهم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اونه که مال یتیم میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، دارن آتش میخورن. الان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند آیه از آیاتی است که برای تجسم اعمال میشه بهش استشهاد کرد.
همین الان،
الان دارن آتش میخورن. بعد هم بسیسلون سعیرا، آتش قیامت جای خودش، بعدا الان دارن آتش میخورن. اگه ما باور بکنیم که رشوه معجونتن، امیر مؤمنان میفرماید که انما اجنت بریغ حیتن او غیئها،
حضرت بعدشون اومد.
بله، فقلتو، میفرماید من به این اشعث ابن قیس گفتم که چیه برا من آوردی این حلوا، چیه؟ اصلتون ام زکاتون ام صدقتون، رشوه برا من آوردی یا زکات میخوای به من بدی یا صدقه میخوای به من بدی؟ فذلک محرم علینا اهل البیت، میدونید رشوه که حرام معلومه، زکات هم بر بنی هاشم حرامه، زکات به سادات نمیشه داد، به بنی هاشم نمیشه، زکات اگر به من نمیتونی بدی بند. اگر صدقم هست که صدقه واجب هم باشه باز بر اهل بیت حرام هست، صدقه مستحب هم بعضی گفتن، بالاخره چی آوردی؟ رشوه، زکات، صدقه، هر چی باشه حرامه.
به چه عنوانی آوردی؟
فقال لا دا ولا ذالک، نه اینا نیست، نه آقا ما کجا رشوه، ولکنها هدیتون، هدیه آوردم برای شما، نمیتونم هدیه بیارم برای امیر المؤمنین، برای خلیفه مسلم، برای کسی که مسئولیتی داره، هدیه که میشه آورد، رشوه حرامه، هدیه که حلاله.
بله.
فقلت حضرت نفرینش کرد، هبلت کل هبول، ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، اومدی به اسم دین مرا فریب بدی، آقا اسمش بزه هدیه، هدیه که حرام نیست، رشوه حرامه. ام اختبتون ام ذو جنتن ام تهجر، آیا تعادل فکری تو از دست دادی یا جن زده شدی یا دیری هزیان هزیان میگی؟ به علی کسی پیشنهاد رشوه بکنه، اونم به اسم قالب دینی دروش بگذاره، بگی هدیه آوردم.
به خود چی فکر کردی؟
والله والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، بازم عرض میکنم آشید واقعا آدم اینا رو نخونه بهتره، خیلی آخر وقت آدم میخونه بیشتر جلوه میکنه تعبیرات امیر مومنان، سیره امیر مومنان، و فاصله ما بیشتر روشن میشه، آدم شرمنده میشه. والله لو اعطیت الاقالیم از سبب خدا قسم، اگه همه عالم رو به من بدن، به ما تحت افلاکها، اقلیم های هفتگانه رو، همه عالم رو، الان عصی الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن ما فعلت، میگن همه عالم، قسم خورده امیر مومنان، به خدا قسم اگه همه عالم به من بدن، به من میگن این مورچه شما یه هر گندمی که به دهانش از جوی که به دهانش هست اینو ازش بگیر، یه مورچه اسلوبها جلب شعیرتن، یه پوست جوی رو من از دهان یه مورچه در بیارم، ما فعل با همه دنیا عوض نمی کنم، این ظلمو نمی کنم،
این کار انجام نمیدم.
و این دنیا کمنی لأهون، دنیای شما پیش من پستر من ورقتن فیفم جرادتن، با تشبیه دیگری حضرت میکنه، یه برگی که در دهان یه ملخی باشه که مشغول جویدنش، همه یه دنیا پستر، همچین دنیایی که آدم بخواد اینجوری به دست بیاره از یک برگی که در دهان یک ملخی باشه. مال علی و نعیم و لنعیم یفنا، کجا نعمتهای فانی دنیا میتواند علی رو فریب بده، و لذت لا تبقا، لذتی که باقی نمیماند، نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبریم به خدا از اینکه عقل انسان به خواب بره. یعنی کسانی که دنبال مال حرام میرن اینا حتما عقلشون به خواب، آدم عاقل مال دنیا رو از حرام به دست نمیاره. و قبح الزلل، از لغزش های زشت و قبیح، و به این استعین. من خیلی سریع کلام حضرت رو خوندم که نگاه اجمالی داشته باشم چیزی نمونده باشه. در مولی کلام حضرت میخوام توضیحی بدم. ببینید حالا این قسمت سوم که حضرت مثال زدن، گفتیم یه نمونه عینی رو حضرت مثال زدن به رشوه، کسی آمده رشوه برای من آورده و من اینجوری بهش گفتم. این کتابی که دست من هست مکاسبه، مکاسب شیخ انصاری هست
رحمت الله.
شیخ انصاری در مکاسب، کسبهای حرام، درآمدهای حرام، همه فقهای ما بحثی دارن تحت عنوان رشوه، و رشوه حرامه دیگه. فرمان یدل علیه الکتاب و سنه، قرآن، حدیث، همه اینا گفته که رشوه حرام، این مسلمه. آیه قرآنی که نوعا فقها بهش استناد میکنن این آیه از سوره مبارکه بقره، آیه 188، یا ایها الذین ولا تاکلوا اموالکم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، حرام خاری نکنید، دنبال مارهای حرام و درآمدهای حرام نرید، کسبهای حرام نرید. خیلی جالب دیدم بعضی از مفسرین نکته قشنگی گفتن. آیات قبلش راجع به روزه است، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، گفتن چه تناسبی بعد از روزه، حکم روزه، قرآن میاد سراغ حرام خاری. نکته قشنگی دیدم فرمودن. فرمودن روزه چی بود؟ این که انسان مواظب باشه نخوردن آب و غذا،
پرهیز
از آب و غذا در یه ساعت معینی. بعد از اون میخواد بگه دینداری همش به این نیست، همش به صف اول نماز جماعت و روزه داری نیست، نخوردن مال حرام هم بخشی از دینداری ماست. ممکنه انسان به نماز و عبادتش موفق بشه ولی تو مال حرام که میرسه به لغز. خیلی جالبه. بعد از یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میگه لا تاکلوا اموالکم، حرام خوری نکنید. و یه نمونش تدلو به حال الحکام که تعبیر شده به رشوه خوری، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. یکی به این آیه استناد میکنن، یکی هم به این آیه سوره مبارکه نساء، آیه 29 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مثل همون آیه قبلی، الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. خیلی تعبیر لطیفی دیدم بعضی از مفسرین، میگه چه ربطیه آیات قرآن، نمیشه اول آیه با آخر آیه هیچ ارتباطی نداشته باشه. حرام خاری نکنید بعد لا تقتلوا انفسکم، قتل نفس نکنید، حرام خاری چه ربطی به قتل نفس داره؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اول آیه، آخر لا تقتلوا انفسکم، آدم نکشید، خودتون خودکشی نکنید. دیدم بیان قشنگی دارن بعضی از مفسرین، فرمودن به خاطر اینکه در حقیقت حرامخواری هم یه نوع انتحار اجتماعیه، جامعه‌ای که گرفتار حرامخواری شد یه انتحار و خودکشی جمعی درش ایجاد شده، یه جامعه‌ای درش رباخواری راه افتاد فراوان، یه جامعه رشوه خوری درش
در واقع همه دارن خودشون رو بکشتن میدن،
جامعه داره از بین میره. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید علت این که قرآن این همه راجع به رباخاری مذمت کرده، رباخاری از سنگین ترین گناهانه. چرا؟ چون بعضی از گناهان فقط ما خودمون رو درگیر میکنه، ولی بعضی از گناهان از تمام شاکله جامعه رو از بین میبره. یه جامعه اگر گرفتار رشوه خاری شد، فساد شد، فساد مالی شد، گرفتار رباخاری شد، اصلا دیگه مفاصل اقتصادی براش عادی بود، یه خبر خیلی جذابی نبود که الان متاسفانه ما به اینجا رسیدیم، واقعا جای تاسف داره. خبر جذابی نیست بگن آقا فلان جا مثلا 3000 تا 3000 میلیارد، 2000 میلیارد، دو تا صفر کمتر، یه صفر بیشتر. خبر جذابی نیست آقا مثلا الان فلان جا. خیلی اگه جامعه به اینجا رسید، مرحوم الله میفرماد علتی که قرآن با اینا داره اینقدر سخت مبارزه میکنه، گناهان شخصی یه نفر از بین میبره، ولی این گناهان گناهانی است که جامعه رو نابود میکنه.
یعنی اگر رشوه دادیم، رشوه گرفتیم، ربا خوری کردیم، نمیتونیم بگیم این گناه من، خودم جوابشو میدم.
این ولا تقتلوا انفسکم، یعنی انتحار اجتماعی، خودکشی، جامعه رو ما از بین برد، تمام جامعه رو نابود کرد، همه مردم رو.
معیارش چیه؟ یعنی مثلا وقتایی که این عناوین تغییر میکنه و این مالی که ما داریم به دست میاریم یا مالی رو که داریم میدیم عنوان هدیه پیدا میکنه، این معیارش چی است؟ کجا باید بفهمیم؟
سوال بسیار خوبی بود. ببین اتفاقا من به همین جهت مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیه را آورده. ایشون به همین بحث میپردازه و حدیثش رو نقل میکنه. یه روایت از اسبغ ابن نباته هست، از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه، میگه امیر مؤمنان فرمود ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه. اگر یه قاضی، اگر یه والی، اگر یه حاکم، اگر یه مسئولی بین خودش و مردم پرده ایجاد کرد که مردم نتونن دسترسی بهش داشته باشن، احتجب الله، فرد قیامت خدا نمیگذره او دستش به رحمت الهی برسه. اینجا اگه پرده انداختی، خدا اونجا پرده میانداز. در ادامه و این اخذ هدیه تن کانه غلولا، هدیه بگیره خائنه. این اخذ هدیه تن کانه غلولا و این اخذ رشوه تن فهو مشرک. اگر رشوه بگیره مشرکه، هدیه هم بگیره خائنه. چرا؟ آقا هدیه که دیگه مشکل نداره. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه مفصل اینجا بیان فقهیشو فرمودن. فرمودن هدیه چیه؟ هدیه این است که طرف میده به قاضی، به مسئول تو شهرداری، نمیدونم در فلان دارایی، هر کجا. برای چی اینو میده؟ به تعبیر ایشون لیورسل مودت الموجب للحکم له حقا و باطلا. میگه الان من کاری ندارم با قاضی، الان نه پرونده دارم، 6 ماه دیگه پرونده دارم، یه سال دیگه پرونده دارم،
ولی اینو میدم که اونجا حواسش
الان آره شده. الان من گندم میپاشم که بعدن بتونم سید بکنم این آقای قاضی رو. واقعا عجیبه. چون میفرماد ولو قاضی، اگر قاضی این هدیه رو بگیره، اگر مسئول هدیه رو بگیره براش حرامه، ولو قصدش نباشه که از مسیر ادامه. میگن آقا ما حالا میگیریم، هدیه رو میگیریم، ولی من به خودم مطمئنم و واقعا هم به خودش مطمئنم،
من نمیلغزم،
ولی هدیه حرامه. هدیه حرام است، ولو این بگه آقا من 100 تا از این هدیه ها گرفتم و نلغزم، من مطمئنم به خودم، حالا بس هدیه رو بگیرم،
تو خوش
به
من تأثیری نداره.
بله، ولی این هدیه واسه فرمون حرامه. این اخذ هدیتن کان غلوله، هدیه بگیره خائنه. یه روایتی هم خیلی جالبه، پیامبر خدا فرمانداری داشتن، احضار کردن، شنیدم تو هدیه گرفتی، گویا رسول من هدیه که چه، رشوه که نگرفتم، هدیه هم چش کن دادی، فرماندار هدیه گرفتم، خودتون میفهمید هدیه، رشوه نگرفتم.
بله
خیلی تعبیر قشنگ. یاد بفهمون لو قعد احدکم فی داره، اگه تو خانت نشسته بودی و فرماندار نبودی، اکان الناس یهدون اون شیعا، مسئولیت نداشتی، مردم برات هدیه می آوردن. یه چون مسئولی برات هدیه آوردن، چون پستی داری، چون فلان کارمندی، چون قاضی هستی، چون شهرداری، چون فرمود لو قعد احدکم، تو خونت بودی کسی برات هدیه آورده بود. این یه روایت. فرمود دوم که باز شیخ مرحوم شیخ انصاری از خصال شیخ صدوق نقل، من الکی از این کتاب میخونم، خب میدید این کتابی کتاب فقهیه، یعنی حدیث رو شیخ انصاری تمام مراحل رو گذرانده، یه حدیث صحیح رو به عنوان سند یک فتوای فقهی قرار میده. از امام صادق علیه السلام فرمود کل شیء غل من، تو میرسه به اینجا، من این بخش آخرشو میگم. امام علیه السلام فرمود که یا عمار، اما الرشا فی الاحکام فهو الکفر بالله العظیم. آشت من بارها گفتم ما گاهی فکر میکنیم بعضی از گناهان با مسلمانی قابل جمعه. من مسلمانم، حالا گرفتار گناهی هم هستم، حالا دیگه خدا ببخشید، حالا ما شرابخاری هم میکنیم، رشوه خاری هم میکنیم، رباخاری هم میکنیم، حالا دیگه خدا یا ارحم الراحمین. یالسو که میدونی حالا
یه جوری خودت کنار بیا با ما.
کی معصومه؟ کسی معصوم که نیست. ما همه چیزمون درسته. حالا رباخاری هم خودت ببخش، رشوه خاری هم خودت ببخش. درست؟ حضرت میفرماد یا عمار عمر رو شافل احکام فهو بل کفر بالله العظیم، کفره. و جالبتر از این آشیدی، شما هدیه رو فرمودید، از این بالاتر ببین فقه ما کجا رو نگاه کرده و مسائل دینی کجا رو توجه کردن. فرمودن نه، اصلا از این بالاتر، نه رشوه نه هدیه. آیا قاضی حق داره؟ قاضی رفته یه جنسی بخره، آقای قاضی، آقای مسئول شهردار، نه مسئول دارایی، هر کسی هر رفته یه اصل فریزر بخره، فروشنده آقا چند یه اصل فریزر 5 میلیون. بعد متوجه میشه آقای قاضی، آقای قاضی اختیار شما چی؟ شما آره همون یه میلیون بدی کافیه، 5 میلیون رو بده 1 میلیون
تخفیف قابل توجه،
ماشین 50 میلیون رو بده آقا ما ببخشید اشتباه شد شاگردمون شما نشناخت، باش همین شما هم 10 میلیون، 2 میلیون بده بس، این معامله درست درست نیست. فرمودم قطعا حرامه. شیخ انصاری مفصل اینجا مطرح کرده، معامله مهاباتی میگن به اصطلاح نظر فقهی، یعنی معامله ای که به قاضی، به مسئول، به نمیدونم مسئول دارایی، شهرداری یا تخفیف میدن، تخفیف میده به این انگیزه که بعدا میخواد سوء استفاده بکنه ازش. داستانشو گفتیم، امیر مؤمنان سلام الله علیه رفتن بازار، قصهشو مفصل گفتیم، خواستن پیراهن بخرن، پیراهن بخرن، به فروشنده فهم دو تا پیراهن داری، یه 3 درهمی یه 2 درهمی بشه 5 درهم، 5 درهم. فروشنده گفت بله یا امیرالمومنین، بله آقا بفرمایید. از راه افتادن رفت، گفت آقا گفتم دارم. فرمودن تو من شناختی، من ازت نمیخرم. در احکام قضایی الان هستش، فرمودن قاضی نباید مستقیم، اگر قاضی رو میشناسن مستقیم نباید بره خرید بکنه،
که این اتفاقات پیش
نیاد، که تخفیف بهش بدن به نیت اینکه بخوان ازش سوء استفاده بکنه. این بیان امیرالمومنین سلام الله علیه، و اینم بیان فقه ما، اینم حدیث پیامبر، اونم حدیث امام رضا، تعبیر رشوه، تعبیرهای رباخاری، تعبیر حرامخاری، قتل نفس، تعبیر به قتل نفس، این تعبیرات دینی ماست. یه قصه رو بعضی وقت گفتیم، امیر مؤمنان سلام الله علیه یه زنی سوده همدانی آمد شکایتی کرد به حضرت. عرض کردم واقعا آدم شرمنده است از نقلش، خدا شاهده بدون مبالغه عرض میکنم. یه وقتی ما یه سیر حکومتی میگفتیم اگه یادتون باشه،
بله خاطرم بله،
دوستان ما اثر خیرخواهی گفتن آقا دیگه بس دیگه ادامه ندید، برید یه چیز دیگه بگید. سیره حکومتی علوی رو که میگید، هی فاصله زندگی امروز ما با سیره امیرمون روشن میشه، این بده، این بس دیگه، ما تعطیل کردیم، گفتیم اونا لابد خیرخواهی دارن، ادامه ندید. واقعا آدم شرمنده میشه،
این فاصله چقدر
زیاد شده امروز. ما سوده همدانی یک زنه آمد پیش امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت آقا شما مأمور جمع‌آوری زکات مالیات فرستادید تو شهر ما، منطقه ما، این وقتی میخواد مالیات از ما بگیره، خیلی مثلا ظرفایی که پیمانه‌هایی که برای گندم خیلی سرپر میگیره. همین بحث هدیه و رشوه و سوء استفاده و اینا نیست، سرپر میگیره. امیر مؤمنان آماده بود برای نماز، تو محراب بود، پای حضرت سوس شد، نشست رو زمین، فرمودن قلم و کاغذ بیارید. قلم و کاغذ آوردن، این مأمور خودشون رو برکنار کرد امیرالمؤمنان سلام الله علیه. مثلا من خدای تو شاهدی که من مردم رو نفرستادم، مأموری نمیفرستم به مردم ظلم بکنن. این کمی سرپر
گرفت
که این قصه رو سوده همدانی یه وقتی برای معاویه گفت و این شعر خون، شعر معروف صلی الله علی روح تضمنها غمر فاصبح فی العهد المدفونا. چون رفت به معاویه شکایتی کرد، گفت مأمور تو آمده قتل و غارت میکنه، گفت میخوای بفرستمت پیش همون مأمور مجازاتت کنه؟ این شعر رو خون، گفت درود خدا بر اون کسی که وقتی به خاک سپرده شد عدالت باهاش به خاک سپرده شد.
یاد این خاطره و این حکایت،
گفت منظورت کیه؟ قصه شو گفت برای معاویه. گفت من نرفتم بگم مأمور آدم کشته، یا علی مأمور تو آدم کشته، ظلم کرده، رشوه گرفته،
این ظرف رو لبریز میکرده،
ظرفی که میخواد بگیره خیلی لبریز، لبپر، ظرف کیلا رو لبپر از ما میگیره. حضرت نشست، گفت خدای تو شاهدی من اینا رو نفرستم به کسی ظلم بکنه، و عزلش کرد، بلافاصله عزلش کرد. من میخوام بگم ماشه که اگه الان واقعا ما بگیم اگر کسانی از شهرداری ها شاکن به ما پیامک بده، از قوه قضایی، از قضات چنچی مواردی براشون پیش آمده به ما پیامک بدن، از دارایی شاکیان به ما پیامک بدن، بگیم آقا کسانی که از بانک به عزا نشستن، زندگیشون از بین رفته، پیامک بدن از ربایی که امروز ما به اسم نظام بانکداری داریم عمل میکنیم، بگن آقا پیامک بدن. اگر بگیم آقا الان مثلا کسانی که از بیمه ها زندگیشون ساقط شده، از بانک ها، شهرداری ها، دارایی ها، گزارش، اینا پیامک بدن. میدونی نه سیستم ما تحمل نداره، اصلا چیز عجیبی می نمیگی به مالان پیامک، واقعا قابل تحمل نیست. و چرا خود نظام نباید همچین سیستمی داشته باشه؟ نظام دریافت بکنه، خبر داشته باشه چه خبره، واقعا
نظارت داشته باشه.
جدا عرض میکنم آقای شهیدی، من حالا این شاید دوستان حمله بر جد نکنن، باور بفهمین، ایام خیلی تو ماه مبارک کردم، مثلا تو فکر بودم که گذشته از این که ما مدت زیادی آمدیم اینجا و مدت هاست تقاضا میکنیم که خداحافظی کنیم، ولی اصلا گذشته از این بحثا، انسان شرمنده عرض دینه. ما باید به عنوان مبلغ دین، کارشناس دین، ما کارشناس دین نیستیم، به عنوان کارشناس دین بخوایم از این مواضع امیر مؤمنان سلام الله علیه بگیم و بعد زندگی خودمون، میگن آقا شما حکومت دینی رو که دارید میگید یه الگوی عملی میخواید نشون بدید دیگه، الان داریم به 40 سالگی نظام اسلامی میرسیم،
این دینی که دارید میگید کجای زندگی و جامعه
و چجوری اجرا کردید و چجوری اجرا کردید شما. من همین امروز داشتم میخوندم مصاحبه که از مسئولین کمیته امداد رو نوشته، ما 1,500,000 زن سرپرست خانواده حقوق بگیر داریم.
1,500,000
زنی که زنهای سرپرست خانواده.
بله.
چرا سرپرستن؟ لابد شوهرشون از دست دادن، حادثه پیش آمده، یه زنی سرپرست خانواده شد. وقت نوشته اگر این زن خانوادهشون 5 نفر باشه، یعنی یه زن 4 تا بچه یتیم هم میخواد اداره بکنه، یه خانومی 4 تا بچه یتیم هم میخواد اداره بکنه، که ما 1,500,000 الان فقط در کمیته امداد از اینجور بانوان داریم. حالا چقدرش نیامدن تحتیب باشه بمانه. اگر یه مادری بخواد 4 تا بچه یتیم هم که با خودش بشه 5 نفر، کمیته ما چقدر بشون میده؟ وای 100,000 تومان میشون میده. وای 100,000. واقعا میشه بگیم ما وای 100,000 تومان یه خانواده 5 نفره؟ یعنی امیر مؤمنان همین بود سلام الله علیه، حکومت اسلامی همین بود. میشه این اصلا میتونه اداره بکنه زندگی خودش رو، میتونه کفاف زندگیش رو میکنه. من چند روز پیش یه جایی بودم، حالا واقعا عرض میکنم از شرمساری خودمون هست، مسئولی که از بانک ها گفت آقای حسینی، من تو قصه میگم مال 4-5 سال پیشه ولی پروندهش هنوز در جریانه.
ده.
و به ما نامه نوشتن 4-5 سال پیش که فلان آقا 800 میلیون بهش قرض بدید، میخواد مرغ تنظیم بازار، میگن دم عید میخواد مرغ بیاره بفروشه تنظیم بازار، بازار منظم بشه. بله، نامه مسئول رده بالا، ما 800 میلیون بهش دادیم، گفت خب مرغو میفروشه، سودی هم میکنه، 2 روز دیگه پول بانکو میاره میده. خب گذشت پولو نیورد، گفتیم آقا پس این پول چی شد؟ حاضر نشد بپردازه. کار به دادگاه کشید، ما شکایت کردیم ازش. من گفت حالا رقمی جالبه، من گفت 14 میلیون خرج دادگاهمون تا الان شده. گفتم بالاخره رأی دادگاه چی شد؟ گفت وقتی رفتم اونجا قاضی بهش گفتی که آقا چرا 800 میلیون نمیگی؟ گفتم ندارم، ادعای احضار کن. ما تو دیروز مرغ رو فروختی، نداری؟ خب نداری. من چقدر میتونی بدی عزیزم؟ گفتم ما 1 میلیون میتونم.
ما 1 میلیون. یعنی 800 ماه؟
یعنی 66 سال طول میکشه. 800 میلیون تومانی که دیروز آقا فروخته سودش مون حالا بمانه. گفتم آقا تو ما 1 میلیون که بخوای، 1 میلیون باشه، الان پول بچه‌ها رو هم بخواد بده 1 میلیون. یعنی این پول رو در 800 قسط حساب کنید، 66 سال دیگه این پول تمام میشه.
عجیبه.
و خود این آقا رئیس این بانک خودش میگفت، میگم من وقت خودم خجالت میکشم، کسی مثلا یه خانواده تازه ازدواج کرده دختر پسری 5 میلیون وام گرفته، دو تا قسطش عقب افتاده، دو تا قسط مثلا 300,000 تومانی. خب اون روم نمیشه به زمین بزنه، چجوری زمین بزنه؟ آقا چجوری 800 میلیون میخواد 66 سال نبه و نتیجه‌اش باید این قسطو بدن؟ 1 میلیون تومان 66 سال دیگه بگو 1000 تومان امروز میشه. حالا یا من دروغ میگم باید منو مؤاخذه بکنن، یا رئیس اون بانک دروغ میگه اونو باید مؤاخذه بکنن، یا نه این قاضی زد و بندی کرده اونو باید مؤاخذه بکنن، نمیدونم کار اشکال کار کجا هست. من حرفم اینه، اگه ما میخوایم امروز واقعا دفاع بکنیم، سربلند بشیم، اصلا نزدیک به 40 ساله حرفای ما زیاده، اصلا دیگه متاسفانه اون جاذبه لازم رو هم نداره. یه وقتی بود وقتی میگفتن مثلا 3000 میلیارد یه خبر داغی بود، همه رسانه‌ها مطرح می‌کردن، میگفتن
بود تعجب مثلا. بله میشه.
الان خیلی آدم وقتی خبر رو میخونه خیلی حساس میشه، ببین حالا 3000 تا 30000 تا 300 تا بالاخره هست دیگه کم
یعنی عادی شده دیگه
عادی شده و این خیلی ضربه میزنه. این خیلی برای یک نظامی که میخواد عرض کردم این امیر مؤمنان میگه من برکم ساعن برادرم عقیل آمد یک ساعت 3 کیلو گندم آمد از من اضافه
میکنه. این روزها چقدر دغدغه مقام معظم رهبری هم بوده چه در سخنرانی ها و افطاری های ماه مبارک به هم در نماز عید سعید فطر که واقعا مسئولین یه کاری بکنن و من فکر میکنم
و صد نشه باشید. ببین مشکل کار این است که ایشون که میفرماین خودشون هم تذکر دادن فهمیدن اینجور نباشه چند روزی بازار این
یه جوی ایجاد بشه بعد رها بشه.
ولی واقعا اینجوری شده. فرض کردم اون که مهمه این حرفا راست یا اصلا ما هر چی گفتیم تا اینجا دروغ. آقا دروغ. همه هر چی گفتیم دروغ. اینو مردم باور کردن. دروغ هم اگه دروغ هم باشه باور مردم ضربه میزنه به ما.
قطعا همینطوره. قطعا همینطوره. من فکر میکنم آقای حسینی یک بخشیش برمیگرده. یعنی اون خطبه حضرت امیر رو که خوندید و اون روایات نورانی رو که اشاره کردید بهش، یک بخشیش برمیگرده به خود ما و ظلم‌های کوچیک که منشأش تو خود خونه‌های ما در واقع از اونجا شروع میشه و بعد متأسفانه میرسه به جاهایی که دیگه ابایی از ظلم کردن و حق پایمال کردن نداشته باشیم. خدا نکنه که به اونجا برسیم. خیلی ممنون، متشکرم. دغدغه خوبی بود و نکات خوبی رو هم شنیدیم. انشاءالله هر کسی در هر جایگاهی در هر منصبی که هست و میتونه کاری بکنه که دفاع بکنه از حریم دین انشاءالله دفاع بکنه و با این نگاه در واقع
این بحثایی که ما گفتیم خیلی عجیبه. ما چند سالی که در محضر بینندگان ما واقعا مزاحم عزیزان بودیم، جدا عرض میکنم خدا شاهد صادقانه میگم من همین امروز که به جای جامعه آبدین اومدم تو را فکر کردم بابا مردم همون سه شنبه مرد تحمل میکنن.
آقا نفهم باید خدا
میگه وای که ای موقعیم دو روز مزاهم میشونی.
نه خیلی
واقعا شرمنده مردم
هم. ما یه حاج آقای حسینی نه
بابا نه نه این تعارف ها بگذارید
نه واقعا تعارف
نه نه من نه. بارها با آقای رکنی گفتم که اجازه ما به من یادم آقای روز که آمدیم آقای رفیع خداحافظی کرد. آقای رفیع دو سه مرتبه اومده خداحافظی کرده ما هنوز وبال گردن مردم
واقعا شرمنده.
این تو این همه سال این همه مباحثی که ما گفتیم هنوز هر کسی ما رو هر کجا میبینه میگه آقا اون مباحث بانکیتون خیلی خوب بود. چرا؟
چون درد مردم بود،
چون گرفتاریم و هیچ کاری نشده. هیچ کاری نشده. چی کار کردیم ما؟ شما الان از کنه بگیم آقا مردم پیام میدن کسانی که به خاطر وام بانک ها اصلا
زندگیشون ساقط شده،
از بین رفته، کلا از بین رفته. وقت در برابرش بید 800 میلیون بگید آما 1 میلیون بود. اگه این انجام نشود هیچ. امیدواریم هم که شما فهم واقعا این من قبلا هم عرض کردم صادقانه میگم اینا معناش این نیست که رهبری هر مورد تذکر میدنش خودشون باید بیان تا آخر کار. واقعا انتظارشون
گره رو میده. بله
بقیه کجا؟ چرا مسئول خودشو توجه ندارن؟ یه روز نگفتیم گفتیم حتما ایشون باید نهیب بزنن تو مسئول میگه ای آقا کجا بودید چه فرمودید ستا تشکیل بدیم جلسه تشکیل بدیم عجب تذکر مهم میدادن بیایم به فکر باشیم. الان تو همین دیدار اخیرشون با مسئول قوه قضاییه من دیدم ایشون خیلی جالب بود برای من یه وقتی ما اینجا مطرح کردیم تذکر دادن که آقا بیا جایگزین برای زندان پیدا بکنید. ما چند بار تو برنامه گفتیم بله. بازی فقط بلد اولین راحت ترین کار بریم میشه
و تبعات سوء زندان رو هم مکرر ما گفتیم
بله. و گفتیم کسی برای 300,000 تومان 300,000 نه 300 میلیون هزار تومان 10,000 تومان 20,000 تومان 100,000 تومان 300,000 تومان من رفتم زندان 2 سال تو زندان میگی رد مال نداره نمیشه 300,000 تومان بفرمایید برید زندان میگه ما شما روز چقدر خرج این آقا میکنید میگه روز 60,000 تومان خود آقا شما 2 سال نگه داشتید. خب من که نمیدونم قانونا اون 300,000 تومان رو بپردازم که این که ایشون تاکید کردن آقا جایگزین پیدا کنید برای زندان. حالا الان میشه حالا الان که من نیدم بگن آقا به به حالا انشالله بلکه بگن به به. من به نظرم این خدمت مهمه، این که الان ما هی فکر کنیم این مسئول آمد چی گفت به آقا گل و بلبل و سلام سلام کجا بودی هر کجای میرن گزارش لحظه به لحظه اینجور نشستن اینجور بلند شدن آب خوردن. اینا خدمت به قوه نیست، به قوه قضاییه نیست، قوه مجریه نیست، قوه مقننه نیست. مهم این است که مردم رو با گرفتاری هاشون و مسئولین رو با گرفتاری های مردم هاشون رو بکن.
انشاءالله خیلی خوب مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. خوش به حال همه اونهایی که تلاش میکنن که اون حال و هوای خوش ماه مبارک رمضان در زندگیشون در روح و جانشون استمرار داشته باشه و این تلاوت روزی یک صفحه از قرآن کریم یادگار سالهای گذشته است از ماه مبارک رمضان سالهای گذشته که همچنان استمرار داره. انشاءالله اون عادات خوب رو هم بتونیم استمرار ببخشیم. صفحه 271 آیات 35 تا 42 سوره مبارکه نحل از جزء 14 قرآن کریم رو امروز بیننده ها و شنونده های خوب تلاوت میکنن. انشالله ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگی من منور به نور قرآن کریم باشه و تعالیم نورانی اون. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، حجای آبدینی عزیز بزرگوارمون دوچار کسالتی شدن که البته این بشارت رو بدم الحمدلله رو بهبودی هستن و انشالله هفته آینده حضور ایشون رو در برنامه داشته باشیم و از مباحثشون استفاده بکنیم. دعوت کردیم از حجای حسینی عزیزمون و امروز هم مهمان سفره ناب نهج البلاغه بودیم الحمدلله. اشاره قرآنی رو بفرمایید.
نکته قرآنی تقاضا کنم بیندگان عزیز برای سلامتی همه بیماران اسلام و برادر عزیز مجاهد بدین یک حمد
شفا
بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن
جامعه شکل آیه 36 که تلاوت شد فمن هم من هدى الله.
بله.
و من هم من حقت علیه الضلاله. این نکته بسیار بسیار دقیقی دیدم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله زیل این آیه دارن. حالا من چقدر بتونم قلم ایشون و بیان ایشون رو در سطح مخاطب عام عرضه کنم. قرآن میفهم من هم من هدى الله. مرحوم علامه فرمود ببینید در کنار هدى الله نمیگه من اضله الله، یه عده رو خدا هدایت کرد اما و من هم من حقت علیه زنانه، ادهی گمراهی حقشونه، خودشون کاری کردن که سزاوار گمراهی بود، خدای کسی رو گمراه نمی کن. بعدشون دم تعبیر جالبی که دارن میفهمن که هدایت یه ابتدایی داریم، یه هدایت مرحله دوم داریم که پاداش اون هدایت ابتدایی، گمراهی هم همینطور. بعد مثال میزنن میفرمان خداوند در فطرت همه انسان ها استعداد هدایت رو قرار داده، فطرت الله، فطرت همه ما، فطرت خداپرستی و خودشناسی. اگر انسان بر همین سلامت فطرت اولیه خودش حرکت کرد، استعدادش رو از بین نبرد، دنبال هواپرستی ها نرفت، دنبال گناهان نرفت، اون هدایت دوم که هدایت پاداشه خدا بهش میده. اگه میگیم ان الله یهدی من یشا، من یشا اینه که کسانی که اون هدایت ابتدایی که خدا بهشون داده
اونو پذیرفتن،
پذیرفتن، خوب استفاده تو همون مسیر ادامه دادن، باطلش نکردن، با گناه، با هواپرستی باطلش نکردن، اون وقت هدایت بعدی میاد. وقت نقطه مقابلش گمراهی. اگر کسانی نه، هواپرستی کردن، گناهان رو مرتکب گناهان شدن، اون استعداد هدایت رو از بین بردن، به اختیار خودشون رفتن دنبال ضلالت، و اگه پشیمان شدن که باز هیچ راه توبه بازه، اگر پشیمان نشدن، توبه نکردن، اون گمراهی مجازات، وقت مجازات که گمراهی دومه،
اون از راه میرسه،
اون از راه میرسه که قرآن حقت علیه الضلاله، خودشون کاری که، ولی خدا کسی رو گمراه نمیکنه. اصلا تعبیرشون میفهمه من هدل، خدا هد، ما نمیگه من یوزل، میگه من حق قد علیه الزلاله. بازشون خیلی نکته هم خیلی مفصله، اگر عزیزان خودشون مراجعه کنن بیان تعبیر جالبی داره. ایشون میفرماد هر کجا در قرآن خداوند هدایت زلالت و گمراهی رو میخواد مطرح بکنه، کنارش یک جهتی که بنده شریک در این گمراهیه، ما باعث این گمراهی شدیم، مثلا آیه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، چرا به گمراهی افتاد؟ چرا هدایت نصیبش نشد؟ چون ظالمه، ظلم اثرشه. یذل الله الظالمین، چرا گمراهی؟ به خاطر ظلمش. و ما یذل الا الفاسقین، چون فسق و فجور انجام داد، هواپرستی کرد، گناهان رو مرتکب شد، هدایت
این همش به خود ما برمیگرده.
یعنی هدایت اولی از خداست، به همین معنی که گفتیم فطرت همه انسان‌ها بر خداپرستیه. اگر ما اینو ادامه دادیم، هدایت بعدی میاد که پاداش پروردگار. اگر استفاده نکردیم میشه گمراهی، اگه برگشتیم که هیچ، برنگشتیم وقت اون گمراهی مجازاتی که در حقیقت نتیجه ظلم، نتیجه کفر، نتیجه عصیان، نتیجه هواپرستیه، اون میاد. لذا آیه میفرماد منهم من هدى الله، یعنی خدا هدایت کرد، ادعی من حقت علی، ما گمراه نکردیم، حقت علیه، خودش کاری کرد که مستحق گمراهی شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فکر نمی‌کنم تو پایان خیلی فرصت داشته باشیم. بله، 5 دقیقه فرصت داریم، 5 دقیقه در اختیار شما و نکات تکمیلیتون.
ما بنا شد وقتی نکته قرآنی میگیم یه عرض سلام ویژه‌ای به شنوندگان رادیو قرآن داشته باشیم، چه یادمون میره. و اول برنامه می‌خواستم یه خدا قوتی هم به عزیزانی بگم که دارن مشغول در آستانه امتحانات کنکور هستن، بعضیشون نمیشه، ما با چه زحمتی برنامه رو تنظیم کردیم که سمت خدا رو ببینیم، دوباره بریم سراغ، انشالله که همشون موفق بشن.
انشالله
پدر مادرام از این خستگی، خیلی پدر مادرام میدونید بیشتر از بچه ها
خسته
میشن، دارن انشالله هم به پدر مادر ها هم به بچه ها خدا قوتی بده و این چند روز امتحانات هم برگزار بشه. من فقط یه نکته آیشه که اشاره کنم، ببینید نوبان وقتی ما این مباحث رو مطرح میکنیم، یه نگرانی ما داریم و اون است که همش ما متوجه دیگران نباشیم. ببینید که از اشکالات ما اینه، ما چون مسئولیت پذیر نیستیم، هر چی میشنیم انگشت اتهام رو میخوایم مخاطب رو دیگری قرار بدیم، خودمون رو از این دایره ببریم بیرون. اگه ما امروز میگیم در ادارات ما مشکل هست، نمیدونم اینو هست در بازار ما، مگه آحاد مردم نیستن؟ 3 میلیون 4 میلیون کارمندی ماها هستیم،
این یکی از ماها در واقع.
اگر ما اصلاح بشیم جامعه اصلاح میشه، مشکل از خود ماست. این روایت رو شاید ازم فراوان شنیدن، حیف ما یادمون بره، کلکم
را
و کلکم مسئولان عن رعیت، همه ما مست. حالا سوالی وقت گفتم به شما، گفتم به یک کاروندی، میگفتم آقا تو مسلمانی، چرا 10 صبح میری سر کار؟ خدا شاهده به من اینجوری میگفت، میگفت این حقوقی که من میگیرم همون که صبح به نیت اداره از خواب بیدار میشم برام حلاله. گفتم من قبول دارم به تو کم میدن، درسته ما الان این دغدغه همه هست و همه خبر دارن، نیاز به گفتنم نیست، حقوقای خودشون رو 200 برابر کردن، حقوق کارمندا با زحمت 10% 12% اگه بدن این ندن. ولی در این حال تو پذیرفتی این کار رو با این حقوق، نمیتونی کم کارت بگذاری. یعنی وقتی به خودمون میرسه، واقعا ما هر کسی تو محله خودش، تو محیط خودش، من روحانی برای برنامه منبری که میرم، وقت گفتیم برای مهندس قومی آغازدهشون منبر رفت، یه حدیث یادش رفته بود، آدرسش کسی بعد از منبر، بابا آدرس این حدیث کجاست؟ یادش نبود. شب پدرشو در خواب دیده بود، فهمیده آدرس حدیث فلان جاست، ولی حق الناسی که تو منبر میری بدون مطالعه.
یعنی اینقدر دقیق
این حق الناسه. اگه من منبر رفتم بدون مطالعه، اگر یه استاد دانشگاه رفت سر درس بدون مطالعه، اگه مسئولی هر چی پست و مسئولیت و هیئت و منا و انجمن 40 تا 50 تا هفته بده بیا حل من عزیز من مزید، یا ما تقول جهنم علم تلا تقول حل من مزید، از اینا بپرس عضو چند تا انجمنی به جان خودم اسمشو بلد نیستن، آیا اون مسئول نیست؟ آیا اون معلمه مسئول نیست؟ اون استاد دانشگاه مسئول نیست؟ من سخنران مسئول، یه نانبا مسئول نیست؟ یه راننده تاکسی مسئول؟ این واقعا ما تو کارهای خودمون، ببینید جامعه متشکل از این تک تک افرادیه که ما درست از خارج از ما که نیست. این یه نکته. نکته دیگری که میخوام اضافه بکنم، تذکرش لازمه، این است که انصافا این که ما دغدغه داریم، همین نگرانن، همه دغدغه دارن، این دغدغه‌ای که دیدید در نماز عید فطر سخنرانی‌ها مقام معظم رهبری فرمودن، انتظار از ما بالاست. ما کشور اهل بیتیم. امام صادق علیه السلام نفرمود الحسن من کل احد حسن و من که احسن لمکان که مننا، خوبی از همه خوبه، از تو بهتره چون به ما منصوب، بدی از همه بده، از تو بدتره، لمکان که مننا چون به ما منصوبی. یعنی یک کشور علوی جعفری با این نظام، این کشور اگه یه چیز نقطه تاریکی توی گوشش، این اگه همین تو جای دیگه باشه، صد برابر این باشه، بر ما بدتر، یک صدوم اون بده، لمکانه که مننا،
و اینجا برجسته تر باشه.
یعنی اگر ما ولو کسی نمیخواد منکر این همه، انصافا امروز شما ببینید کجای عالم، کجای عالم میتونید برید بگردید که آقا جایی غیر از اینجا سخن اهل بیت مطرح بشه، کلام دین مطرح. ولی در این حال واقعا این نگران، ببین ما نشستیم سر این سفره، یه وقت میگیم آقا ما خودمون چیزی بلدیم، یه طرحی می‌نویسیم، قانون اساسی تنظیم می‌کنیم، حالا هر چی شد باد باد. ما میگیم قانون اساسیمون نهج البلاغه امیرالمؤمنان سلام الله علیه، ما میگیم حکومتمون حکومت امیرالمؤمنانه که آمد سخنرانی بکنه، پیراهن آستین پیراهنشو حرکت میداد، گفت از بابام پرسیدم، بچه گفت از بابام پرسیدم چرا علی ابن ابی طالب این کارو می‌کنه موقع نماز جمعه، گفت یه پیراهن بیشتر نداشته، یتورع بکمه، آستینشو حرکت میداد که خوش بشه تا نماز. از این اگه ما میگیم این الگوی ماست
و میزان اعمال ما،
وقت این کار خیلی سخت میشه. وقت میگیم نه آقا تو دنیا این همه حکومت هست، قانون اساسی نمیشه، ما بر خودمون کاری میکنیم، یه وقت میگیم نه حکومت علوی، اینی که کار انتظار خیلی بالاست. یعنی
اگه اجاله با درست یعنی نکترم بگم، حسن ختام باشه و بعد خداحافظی بکنی، مقام معظم رهبری تو افطاری هاشون با اعضای هیئت دولت تو سالهای گذشته و حتی امسال از نهج البلاغه براشون خطبه میخونه و این خودش یکی از جزئیات
تاثیر به کلام ایشون بده در گوش همه مسئولین،
ان شاء الله نهج البلاغه شریف میزان اعمال و خطکش رفتار ما باشه. اجاله حسینی دعا بکنن و همه خداحافظی بکنیم.
من بگم مردم دعا کن که از شر ما خلاص میکنم، دعای مهمه، جدی عرض میکنم، من
استفاده میکنیم از خدمت
شما، خودم شک دارم، بالاخره واقعا نگران نشم، من خودم یقین دارم، نه شک، یقین داریم که
نه خیلی دیگه
بیش از این نباید،
اینطور نیست.
خدا رو قسم بدی به حق محمد و آل محمد، صحت سلامت عزت به همه کسانی که به نظام اسلامی با نام امیر مؤمنان با سیستم نهج البلاغه امیرالمؤمنان کمک میکنن، خدا ان شاءالله صحت سلامت و عزتشون زیاد بکنه،
الهی آمین.
خدا ان شاءالله به همه اون بینندگان عزیزی که منتظر آمین این جمع هستن و آرزویی دارن، حاجتی دارن، خیلی‌ها به ما گفتن آقا اینا که بچه دار نمیشن شما یادتون میره، فراموش میکنین، خدا به حق محمد و آل محمد هر کسی هر حاجتی داره و چشم انتظار آمین این مؤمنین سمت خدایی هست، به حق محمد و آل محمد حوایجش مرافعه بخیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشان، گرفتاریشون رو برطرف بفرما و نظام ما رو الگوی کاملی برای نظام دینی قرار بده.
بسیار خوب انشاءالله، خیلی ممنون، متشکرم. برای شفای همه مرضا دعا میکنیم، مخصوصا حاج آبادینی عزیز بزرگوارمون، و همینطور برای موفقیت کنکوری های عزیز فراموشتون نمیکنیم، شما هم دعا بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا فردا که با حضور جای رنج بر عزیزم خدمت خواهیم رسید. متشکرم از شما، جای بشه.
السلام علیک یا رسول الله، السلام